در دنیا جنگ بین قدرت‌ها مهمترین ابزارش رسانه است.
سایه روشن.
میان توی حوزه پیام مطالبی رو که بدیهیات فرهنگی خودشون هست وارد می‌کنن.
بحث اینه که چی کجا چگونه از این ابزار استفاده بشه.
سایه روشن، برنامه‌ای از رادیو معارف.
به نام خدا و سلام، همراهان صمیمی رادیو معارف از این لحظه حدود 30 دقیقه با بررسی سایه روشن‌های شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی و تلفن‌های همراه در کنار شما هستیم.
رسانه، جوان، جامعه، خانواده. سایه روشن.
اگر روزهای گذشته شنونده برنامه سایه روشن بوده باشید، می‌دونید که ما بحث راجع به شبکه‌های اجتماعی تلفن‌های همراه رو به موضوع هویت، تأثیرات هویتی و تغییر در گروه‌های مرجع برای جوان‌ها و نوجوان‌ها رسوندیم و امروز هم بحث رو با موضوع تعارض هویتی و ایجاد گسست ارزشی در اثر استفاده از شبکه‌های اجتماعی تلفن‌های همراه ادامه خواهیم داد. در خدمت جناب آقای مهندس سید عباس مرادی، دانشجوی دکترای فناوری اطلاعات و پژوهشگر در حوزه فضای مجازی هستیم. آقای مرادی سلام، به برنامه سایه روشن خوش اومدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. امیدوارم که بحث مفیدی رو بتونیم ارائه بدیم خدمتشون.
همچنین در خدمت سرکار خانم افضلی، دانشجوی دکترای جامعه شناسی و پژوهشگر در حوزه زنان هستیم. سرکار خانم افضلی سلام، به برنامه سایه روشن خوش اومدین.
عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان محترم دارم. امیدوارم که بحث امروزمون براشون قابل استفاده باشه.
اگر خاطر شنوندگان محترم باشه، ما دیروز انواع هویت فردی، اجتماعی و دینی رو تعریف کردیم و اضافه کردن کارشناسان محترم که به علت درگیر شدن افراد با فضای مجازی، هویت چهارمی تحت عنوان هویت مجازی شکل میگیره که لازم هست راجع به نسبت بین این هویت مجازی و اون سه گونه هویتی که قبل از این در زندگی انسان ها وجود داشته فکر بکنیم و راجع به شکل‌گیری اون تأمل بیشتری داشته باشیم. همینطور راجع به گروه مرجع صحبت کردیم، گروه‌هایی که ما انواع هویتمون از اونها میگیریم که از والدین ما شروع میشه، جامعه اطراف ما، معلمین ما و همینطور رسانه‌های غالب در جامعه میتونه شکل دهنده و گروه مرجع ما در بحث هویت باشه. همچنین راجع به خورده فرهنگ‌ها صحبت کردیم و اینکه عضویت در هر کدوم از گروه‌های اجتماعی و به طور خاص گروه‌های اجتماعی در رسانه‌های تلفن همراه میتونه خورده فرهنگ‌هایی رو ایجاد بکنه و بر رفتار و هویت افراد تأثیر بذاره. می‌خوایم امروز بحثمون رو راجع به تعارض هویتی ببریم جلو، یعنی اینکه افرادی که در خانواده خودشون، در خانه خودشون، در جامعه خودشون با گونه‌ای از هویت زندگی می‌کنن، اما در اثر حضور در فضاهای مجازی دچار تعارض در این هویت‌ها میشن. شاید در شروع بحث بد نباشه جناب آقای مرادی راجع به انواع وضعیت‌های هویتی در فضای مجازی صحبت بکنیم و در ادامه‌اش برسیم به بحث تعارض هویتی.
عرض شود که تولید کنندگان محتوا در شبکه‌های اجتماعی عمدتاً به چهار دسته تقسیم میشن. این که اگر کاربران محترم شبکه‌های مجازی دقت بکنن، ما چهار دسته تولید کننده محتوا داریم. دسته اول کسایی هستند که اصطلاحاً در وضعیت دستیابی به هویت هستند، یعنی هویت یافته هستند. به این معنی که این افراد با توجه به مطالعاتی که داشتن و تحلیل‌ها و کشف‌هایی که از فضای حقیقی و در فضای جامعه داشتن، سیر محتوایی که تولید میکنن کاملا مشخصه. ارزش‌های حاکم بر محتوایی که تولید میکنن کاملا مشخصه. اهدافی که از انتشار محتواشون دارن کاملا مشخصن. اینها افرادی هستن که هویتشون شکل یافته است. من اگر بخوام برای این گروه یک مثالی عرض بکنم خدمت شنوندگان محترم، مثلا دانش آموختگان رشته‌های مختلف وقتی که در حوزه تخصصی خودشون میخوان مطلب بزنن، یعنی هویت علمی خودشون رو میخوان نمایش بدن، این دسته سیر مطالبی که منتشر میکنن، موضع‌گیری‌هایی که در حوزه تخصصی خودشون دارن کاملا مشخصن. یا مثلا روحانیونی که در شبکه‌های اجتماعی حضور دارن، سیر بحثاشون و منطق حاکم بر بحثاشون کاملا مشخصن.
یعنی از یه فضای حقیقی برخواسته و کاملا تثبیت شده فضای حقیقی، اینجا داره فقط بروز پیدا می‌کنه.
بله دقیقاً. یعنی فرد یک سیر مطالعاتی داشته، سیر تحلیلی داشته، الان داره این سیر مطالعاتی و تحلیلی در شخصیتش ظهور و بروز پیدا می‌کنه. هویتش رو داره نشون میده. دسته دوم افرادی هستن که دنبال جمع‌آوری اطلاعات هستن. جستجوگر هستن در شبکه‌های اجتماعی. همواره دنبال این هستن که ببینن اعضای مختلف، افراد مختلف در گروه‌های مختلف چه حرفی برای گفتن دارن، چه مطلب جدیدی رو مطرح کردن. این دسته از افراد رو اصطلاحاً میگن در حالت در وضعیت تعلیق هویت هستن. اینها جستجوگران هستن. مثلا اگر بخوایم نگاهی بکنیم توی شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم که نوجوانان بیشتر توی این دسته هستن. افرادی هستن که دوست دارن تعداد افرادی که توی حلقه هاشون هستن بیشتر باشه، هی بیشتر بشه. دوست دارن که از طریق این بیشتر شدن اطلاعاتی که کسب می‌کنن هم افزایش پیدا بکنه. افرادی هستند که تا یک موقعیت زمانی مشخصی به ارزش و آرمان مشخصی اعتقاد نداشتند، ولی به واسطه حضور در یک گروه مرجعی که توی جلسه قبل بحث شد، یک آرمان، یک ارزش، یک هدف مشخصی رو انتخاب میکنن بدون اینکه تحقیقی بکنن، بدون اینکه تحلیلی کرده باشن سر این موضوع. اینو انتخاب میکنن. حالا این انتخاب کردن یا به اختیار خودشون بوده یا اینکه نه، از طرف اون گروه مرجعی که در جریانش قرار گرفتن بهشون تحمیل شده. ولی موضوع اینه که تا پیش از یک زمان مشخصی این افرادی که در وضعیت توقف هویت هستند به یک موضوع مشخصی، به یک ارزش مشخصی اعتقاد نداشتند و از یه زمانی به بعد به این ارزش و به این موضوع معتقد شدن و هویتشون رو از اون کسب میکنن. مثلا شما فرض بکنید که یک نوجوانی تا پیش از مواجهه با مسئله شیطان پرستی هیچ اعتقادی به مسئله شیطان و پرستش شیطان نداشته، اما در یک گروه مرجعی در فضای مجازی قرار گرفته، در یک اصطلاحاً جامعه‌ای، در یک گروهی قرار گرفته که این گروه اون رو مجبور کرده به پذیرش شیطان پرستی یا متقاعد کرده به پذیرش شیطان پرستی. گروه چهارم گروهی هستن که نه فقط به هیچ ارزش و اهدافی معتقد نیستن، بلکه هیچ تلاشی هم برای رسیدن به هویت مشخص نمی کنن. اینها رو اصطلاحاً بهشون میگن در وضعیت پراکندگی هویت هستند. این دوتا وضعیت آخری که گفتم، یعنی وضعیت توقف هویت و پراکندگی هویت، دوتا دسته‌ای هستند که خانواده ها باید دقت بکنن و مواظبت بکنن از اینکه فرزندانشون در این دوتا وضعیت قرار نگیرن. یعنی وضعیتی که طرف بدون تحقیق، بدون مطالعه، بدون پرسشگری یک ارزش و آرمانی رو، یک هویتی رو بپذیرد، و گروهی که از پیگیری و رسیدن به یک هویت مشخص مایوس بشه، انگیزه ای نداشته باشه. رفتارهاشون هم که توضیح دادم مشخص هستند. یعنی افرادی که یهو میبینین دچار تحول رفتاری شدن، یهو میبینین دچار تحول اخلاقی شدن، هویتشون کاملا متفاوت شده. به دست هم افرادی هستن که اصلا به اصطلاح خودمون دمدمی مزاج هستن دیگه، به هیچ هویت مشخصی پایبند نیستن.
خیلی ممنونم. خب یه تعریفی داشتیم از چهار گونه و چهار دسته افرادی که تو فضای مجازی حضور دارن و تو شبکه‌های اجتماعی، افرادی که هویت کاملی پیدا کردن، افرادی که هنوز پیدا نکردن و در جستجو هستن، و دو دسته پایانی که یا به دلیل مواجهه با یک دقیقاً گروه خاصی خیلی شتاب زده و شاید بدون تأمل درگیر هویت اون گروه شدن، و یا افرادی که اصلا به دلیل همین سردرگمیه هنوز به فضای نرسیدن و اساسا پراکندگی هویت دارن. سگ خانم افتادیم، می‌خوایم راجع به تعارض هویت صحبت کنیم و به این نگرانی خانواده‌ها پاسخ بدیم که بچه‌ای که من دارم تربیت می‌کنم تو فضای حقیقی، من هر روز می‌بینمش، من بزرگش کردم، من دارم احتیاجاتش رو برآورده می‌کنم، میره درگیر یک فضای مجازی میشه، با هویت‌های مجازی در واقع برخورد می‌کنه و ممکنه ارزش‌هاش و هنجاراش با فضای ذهنی و اون چیزی که مطلوب خانواده من هست تفاوت بکنه. چطور میشه توی این گونه های تولید کنندگان محتوا تو فضای مجازی و این انواع هویت ها شناسایی کرد این تعارض رو و نشانه هاش رو به خانواده ها اعلام بکنیم، و اگر بشه مثلا راه های پیشگیری از اون رو؟
همه خانواده ها وقتی که دارن یک فرزندی رو تربیت میکنن این تصویر مطلوب دارن. مثلا تو جامعه ما تصویر مطلوب یک فرد مسلمانه که به عنوان موجود مفید اجتماعی قراره یک نقشی رو تو جامعه، یک مسئولیت رو بر عهده بگیره و به اصطلاح فرد مفیدی برای جامعه خودش باشه. همه والدین میخوان همچین بچه‌ای رو تربیت کنن. خب در جریان فضای مجازی پس ما یه تصویر مطلوب داریم. وقتی که این تصویر مطلوب رو داریم میتونیم بسنجیم ببینیم که فاصله بچه ما تا این تصویر مطلوب یعنی که چقدر فاصله داره. مثلا بچه ما اگه میبینیم دیگه نماز نمیخونه باید خوش حساس بشیم ببینیم که چه وارد چه فضایی شده، که آیا اعتقاداتش سست شده که دیگه اون رفتار مذهبی رو نشون نمیده. از بین گروهایی که فرمودن گروه دوم پرخطرترین گروه هستن، اینا در جستجوی هویت هستن، یعنی اینکه شخصیتشون از درون خانواده تقویت نشده، یه الگوی کامل بهشون ارائه نشده، میتونه هر الگویی که جذاب باشه اون رو بپذیرن و خودشون رو مشابه اون بکنن.
معمولا نشانه این گروه اینه که معمولا اگه حالا فضای اجتماعیشون رو رصد بکنید، پراکندگی مثلا گروهایی که عضوش هستن خیلی زیاده. مثلا ممکن از چندین گروه ورزشی، چند تا گروه هنری، چند تا گروه مثلا اجتماعی، حتی مذهبی، انواع این گروه‌ها عضو هستن، تو انواع اینها علاقمندی از خودشون بروز میدن و طبیعتاً آدم می‌خواد یه برآیند بگیری که بالاخره این آدم الان مثلا به کدوم سمت گرایش داره و بالاخره چه چیزی هست. واقعاً اون آشفتگی و حالا لاقل بگیم جستجوگری تو مرحله اول می‌تونه تشخیص بدین.
بله، اینا توی نقطه به گروه سوم احتمال داره تبدیل بشن یا به گروه اول تبدیل بشن، یعنی هویتشون یا متناسب با ارزش‌های جامعه بشه شبیه گروه اول که خودشون رو نشون بدن، یا ممکنه دچار هویت‌های متعارض بشن با اون تصویر مطلوب اجتماعی که ما داریم. خب اگه دچار این وضعیت بشن، بعد رفتار بچه رصد بشه تا ما ببینیم اون رفتار غیر قابل انتظار ما درش بروز کرده یا نه. مثلا من به عنوان پدر مادر باید بدونم که شیطان پرستی یه سری علائم داره، یه سری رفتار رو عضویت تو این گروه به دنبال خواهد داشت. بچه من اگه داره به سمت مثلا خشونت داره کشیده میشه، رفتارش خشن‌تر شده، من بدونم این آیه تحت تاثیر عضویت توی شبکه اجتماعی بوده، یعنی کسی این رو بهش الگوی خشن ارائه کرده که بچه من شبیه این شده یا نه.
حالا من اگه بخوام حرف ایشون رو تکمیل بکنم، اینجور هست که هر گروه هویتی که شخص باهاش مواجه میشه و انتخابش میکنه، یه سری خورده فرهنگ داره. یعنی اگر خانواده ها به خورده فرهنگ هایی که فرزندانشون از خودشون نشون میدن، مثلا سبک پوشش یک شیطان پرست با سبک پوشش یک تا پرست کاملا متفاوته، این خورده فرهنگ ها رو اگر دقت بکنن خانواده ها، تعارضاتی که در خانواده کم کم در حال شکل گیریه، شناسایی این تعارضات با توجه به این خورده فرهنگ ها خیلی راحت میشه.
شاید این مثال هایی که شما فرمودید راجع به پوشش خواسته مثلا شیطان پرستی، یا اونطور که سرکار خانم افضلی فرمودن راجع به بی‌نمازی فرد، اینا خیلی بروزهای شدید و حادی باشه. احتمالاً اینها از یه مراحل خیلی ساده‌تر شروع میشه دیگه، یعنی بی اهمیتی به نماز، تأخیر انداختن نماز، اینا نشانه هایی اینه که یواش یواش برسه به بی‌نمازی، یا مثلا بی تفاوت شدن از پوشش اسلامی، بعد مثلا امتحان کردن انواع پوشش تا برسه به شیطان پرستی. اینطور نیست که لزوماً در لحظه اول به محض اینکه یک شخصی توی گروه مثلا هویتی عضو میشه، ولی که گروه هم غلط باشه، بلافاصله مثلا نحوه حرف زدن، لباس پوشیدنش عوض بشه. لذا اگه خانواده‌ها میخوان از انتهای مباحث ما به یک راه حل هایی برسن، احتمالاً باید دنبال نشانه های خفیف‌تر و نشانه های تدریجی‌تری نسبت به این بگردن.
این اصلا موضوعی که توی شبکه‌های اجتماعی مطرح هست همین تأثیر تدریجیه. شما یک محتوایی رو اول منتشر می‌کنی، بعد عرض کردم شبکه‌های مجازی ذاتاً شبکه‌های دو طرفه و چند طرفه هستن، مثل رسانه‌های جمعی مثل رادیو و تلویزیون نیست که ارتباط یک طرف است، پخش کننده و بیننده یا شنونده است. توی رسانه اجتماعی وقتی یک نظری، وقتی یک مطلبی، یک محتوایی منتشر میشه، ذیل اون نظر، ذیل اون مطلب، ذیل اون محتوا امکان انتشار نظرات متفاوت وجود داره. شخص در خلال مطالعه این نظرات، در جریان مناظراتی که ذیل یک پست مشخصی اتفاق میفته، شروع میکنه به تجزیه تحلیل کردن و انتخاب کردن. یعنی اون تعلیق هویتی که توش وجود داره کم کم از اون تعلیق به سمت توقف هویت یافتگی تغییر پیدا میکنه. این مسئله که شما میفرمایید به واسطه ذات شبکه‌های اجتماعی و مسئله درستی هم هست. من توی جلسات گذشته پیشنهادی که داده بودم این بود که خانواده‌ها حتما برای خودشون یک گروهی تشکیل بدن و توی این گروه مخصوص این باشه که بهترین مطالب، زیباترین مطالب، دلچسبترین مطالبی که در شبکه‌های اجتماعی که عضو هستن رو دیدن در این گروه منتشر بکنن. این منتشر کردن مطلبه نشانگر اینه که این تغییر داره اتفاق میفته.
خیلی ممنون جناب آقای مرادی، اجازه بدین که گزارشی رو با همین موضوع، یعنی اثرات حضور بچه‌ها و نوجوان‌های ما تو شبکه‌های اجتماعی و حساسیتی که والدین نسبت به این دارن بشنویم، با هم دیگه برمیگردیم، ان شاءالله بحث رو ادامه میدیم.
Ah, 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 ah سلام خانم.
سلام.
روز شما بخیر.
سلام.
سلامت باشید. بفرمایید چند سالتونه؟
19.
شما از نرم افزارهای اجتماعی که به حال روی گوشه همراه نصب میشه استفاده میکنید؟
بله.
بیشتر از کدوم نرم افزار استفاده میکنید؟
بیشتر واتساپ. بله.
روز چند ساعت؟
حدود 3-4 ساعت.
نه متاسفانه.
یعنی به هیچ یک کدوم از این نرم افزارها مجهز نیستید؟
نه خیر.
چرا دلیلش؟
مثلا یه نرم افزار مثل واتساپ من اسم میکنم که وقت آدمو زیاد میگیره. چون با گروه زیادی در ارتباطی، این باعث میشه که وقت زیادی هم برای اون کار بذاری. به جای اون نرم افزارا من از اینترنت استفاده میکنم که مدام دم دستم نباشه که بخوام مثلا ساعت زیادی رو صرفش کنم.
بله.
از اون طرف اطلاعاتی که میخوام از اینترنت میگیرم و کفایتم میکنه دیگه.
استفاده از این شبکه‌های اجتماعی به نظر شما توی رفتار فردی و اجتماعی آدم تأثیر میذاره؟
مسلما.
تأثیرش چیه؟
خب بستگی داره. اگر یه فرهنگسازی بشه این شبکه‌ها میتونن خیلی کمک کنن، حتی به اعتقادات میتونن یه گروه اعتقادی تشکیل بدن، سوالی اعتقادی بپرسن و جواب بدن.
بله.
ولی از اون طرف اگر که یه فرهنگسازی درست نشده باشه و اون کسایی که توی اون شبکه هستن و شرکت دارن بخوان هر چیزیو که به دلخواه خودشون هست بذارن و استفاده کنن، خب مسلما ضررش هم ماندگار هست، چون اینا متن تأثیر بسیار زیادی داره.
میشه که از تغییراتی که به هر حال توی رفتارهای ما به خاطر استفاده زیاد از این شبکه‌های اجتماعی میشه نام ببرید؟
یکی از تأثیراتی که داره اینه که حریم خصوصی از بین میره، چون که شماره یک نفر شماره موبایلش دست انسان متفاوتی میفته، با اعتقادات مختلف، با افکار مختلف، جنسیت مختلف، زن یا مرد. این باعث میشه که ارتباط ها زیاد میشه، ارتباط ممکنه مثلا پیشرفت کنه این ارتباط و حتی تا سطح خطرناکش هم بره. بهترین کار اینه که اگرم چنین فضایی رو استفاده میکنن یا مثلا فقط جمع خانوما یا فقط جمع آقایون باشه، بعد با اعتقادات ما جور باشه اون افرادی که انتخاب میکنیم که تو گروهمون باشه، نه اینکه هر کسی بیاد و هر چیزی دوستش بذاره و شماره ما دست هر کسی بیفته. این ضررش بیشتر هم متوجه خانوما
بی تأثیر هم که نیست، ولی بعضا من تأثیرشو میذاره دیگه. من خودم اینجا هم سمتم کارامو زود تم کنم که برم مثلا سمت واتساپ ببینم پیامام که میاد اینجور شده، مثلا هم کنم کارامو زود جمع و جورش کنم برم سمت گوشی، بیشتر سمت گوشی میشه دیگه. خب روی چشمم خیلی تاثیر میذاره، من خودم زیاد که استفاده میکنم چشمم درد میگیره، خودم میدونم ضرر داره ولی خب یه جوری مثل احتیاط شده واسه.
یعنی با اینکه به هر حال یه جورایی بهش احتیاط پیدا کردیم بازم دارین ازش استفاده میکنین؟
بله.
موفق باشید.
جوان جامعه خانواده سایه روشن.
همراهان گرامی رادیو معارف، همچنان با برنامه سایه روشن در خدمت شما هستیم. بحث رو درباره شبکه‌های اجتماعی و تأثیر اون بر هویت جوانان و نوجوانان اون ادامه میدیم. سرکار خانم افضلی راجع به تغییرات هویتی و تعارضات هویتی صحبت کردیم. شاید سوالی که برای خانواده‌ها پیش بیاد اینه که شاید اصلا همین نحوه تعامل بچه‌های ما با فضاهای مجازی و شکل‌گیری هویتشون تو فضاهای مجازی خودش نحوه رشد کردن بچه‌ها تو این دوره زمانه باشه. ما نمی‌تونیم انتظار داشته باشیم که بچه‌های مثلا دهه 90 عین مثلا بچهای دهه 70 دهه 60 مثلا بزرگ بشن. شاید این از سوی ادعی از خانواده طبیعی قلم داشت که بالاخره بچه من به خاطر اینکه توی اجتماع آینده بتونه زندگی بکنه لازمه که با ابزارها و فضاهایی که او رو در آینده احاطه خواهند کرد آشنا بشه و خب چه ایرادی داره که قسمتی از هویتش تو فضای مجازی شکل بگیره؟
درسته، ما تو ادبیات دینی هم این رو داریم که حضرت امیر فرمودن بچه هاتون رو برای زمانه خودشون تربیت کنید، اما این نباید متناظر با این پیش‌فرض غلط باشه که با جلو رفتن زمان هر اتفاقی که رخ داد این به منزله پیشرفت هست. ما معارف اسلامی رو مبنا قرار میدیم و رفتارمون رو باید با اون بسنجیم. هر جا که رفتاری مغایر با مبانی اسلامی ما باشه این قطعا پیشرفت ترقی نخواهد شد. این پیش‌فرض غلط از اون اندیشه غربی در اومده که سیر تاریخی تطور تاریخی رو رو به پیشرفت تصور میکنه و ممکن از منظر ما اون چیزی که تو غرب الان اتفاق میفته دقیقاً پسرفت باشه در منظر انسانیت، اخلاق انسانی، ارزش‌های انسانی تو جامعه غرب در حال پسرفت هستن. و ما گاهی اوقات این تلقی رو تو والدین میبینیم که مثلا یک مادر محجبه با یه دختر کاملا بی حجاب در کنار هم راه میرن و وقتی به مادر میگیم که این دختر شما چرا این مدل رفتار میکنه، میگه این بچه این دور زمونه، رفتارش به روزه. در صورتی که این تلقی کاملا غلطه. تو مبانی دین ما وقتی که حجاب به عنوان ارزش شناخته میشه، این الالعبد ارزش خواهد بود و والدین نباید تصور کنن که حالا که فرزند من بیش از من با تکنولوژی در ارتباط هست، به منزله پیشرفته تر بودن اون در هر حوزه خواهد بود. و یه مدل از تغییراتی رو که ما غیر از اون تغییر در پوشش و تغییر در سبک رفتار باید بهش توجه کنیم، مثلا همین استفاده زیاد از موبایل هست. فضای مجازی، موبایل، همه این ابزارهای تکنولوژیک وجه مثبت دارن. یعنی اصلا چون نگاه اسلام، نگاه تبلیغ گسترده هست، جهان نگر هست، یه ابزار خوب در راه تبلیغ اسلام میتونه باشه. اما هر چیزی افراطش آسیبزا هست. و وقتی میبینیم موبایل به عنوان یه عنصر زندگی روزمره فرزند ما در اومده، باید بهش حساس باشیم. یعنی موبایل داره بچه رو از فضای خانواده دور میکنه. تعاملات رو در روی بچه تو خانواده کم میشه، باید نسبت به این اصلا حساسیت نشون بدیم و گوش به زنگ باشیم که بچه من وقتی که تعاملش با من کم میشه، با فضای مجازی در نتیجه با شبکه‌های اجتماعی مجازی داره ارتباط بیشتری برقرار میکنه، حتما رفتارش متفاوت با اون چیزی که من میخوام خواهد شد. من در یه اردوی با یه تعداد از نوجوان‌ها همراه بودم و قرار شد بچه‌ها موبایل‌های خودشون رو تحویل مسئول اردو بدن، تو طول اردو موبایل نداشته باشن. بعضی از بچه‌ها موبایل رو قایم کردن، یعنی هر جایی که میتونستن، هر وقت مسئول میومد اینو یه جایی پنهان میکردن که به هیچ صورت دیده نشه. و اونهایی که موبایلشون رو داده بودن، بعد یک روز با لابه و عجز اومدن خواهش کردن که موبایل ما رو به ما برگردون، ما بدون موبایل نمیتونیم زندگی کنیم. وقتی ازشون میپرسیدیم خب شما با موبایل چی کار میکنین، با والدینتون که در تماس هستین، میگفتن که ما وایبر و ویچت و واتساپمون رو نمیتونیم ترک کنیم. خب این خودش نشون دهنده یک بیماریه. والدین باید نسبت به این ارتباط زیاد بچه ها با موبایل اصلا حساسیت نشون بدن و سعی کنن جذابیت فضای زندگی خانوادگی رو برای بچه بیشتر کنن که ارتباط زیاد اون با موبایل کم بشه، که از آسیب های گروه هایی که دوست ندارن فرزندشون عضو اونها بشه کم بشه و فرزندشون دقیقا همونی بشه که میل دارن اونجوری رفتار کنه.
ما هرچی بیشتر صحبت میکنیم، هرچی آسیب ها رو بیشتر مورد بررسی قرار میدیم، ته همه راهکارها به فضای حقیقی باز میرسیم. من تعجب میکنم از پرسش این سوال، اینکه خانواده ها میگن که خب بچه باید با فناوری آشنا بشه، نمیتونیم بچه رو محدود کنیم و توجیهاتی از این قبیل. من خیلی دوست دارم از این خانواده ها بپرسم که مثلا بچه شما موقعی که میخواد دوچرخه سوار بشه برای اولین بار، که خب این دوچرخه است، برو سوار شو خودت، مثلا بخور زمین یاد بگیر که دوچرخه، یا اینکه نه میرن از این چرخهای کمکی که دوچرخه رو تبدیل به چهارچرخه میکنه و از افتادن دوچرخه جلوگیری میکنه استفاده میکنن، یا بچه رو مثلا همینجوری میگن این ماشین ماست، شما برید سوار ماشین بشید، بزنید به در دیوار، مثلا آدما رو شلوپل بکنید و خودتون یاد میگیرید که چطوری استفاده بکنید از ماشین. خب اگر فناوری، اگر فضای مجازی، اگر شبکه‌های اجتماعی یک بخشی از تکنولوژیه، ماشین هم یک بخشی از تکنولوژیه، دوچرخه هم یک بخشی از تکنولوژیه. مسائل تفاوتشون تو اینه که ماشین و دوچرخه با جان آدم‌ها سر و کار دارن، با سلامتی آدم‌ها، با جسم آدم‌ها سر و کار دارن، اما فضای مجازی با روح آدم‌ها سر و کار داره. یعنی ما وقتی داریم درباره تعارضات هویتی یک فرد صحبت می‌کنیم، داریم درباره روح اون آدم صحبت می‌کنیم. خانواده همون خط که داره درباره غذایی که به بچه‌ش میده حساسه، همون خط که درباره سلامتی جسمی بچه‌ش حساسه، همون خط درباره غذای روحی که بچه‌ش داره دریافت می‌کنه باید حساس باشه. الان خانواده‌های ما به این مسئله دقت نمی‌کنن که ببینید ما توی غرب از کلاس سوم ابتدایی به بعد مدارس و نظام آموزش و پرورش شروع میکنه به یاد دادن اخلاق فناوری، اخلاق تعامل با فناوری. چشمنداز هم برای خودش تعریف کرده، میگه مثلا یک دانش آموز کلاس پنجم ابتدایی باید بتونه از فضای مجازی استفاده بکنه، یک دانش آموز دیپلمه باید بتونه استفاده بکنه، باید مسئولیت پذیر باشه در قبال فعالیت‌هایی که در فضای مجازی داره. مسئله که ما اول بحثمون مطرح کردیم، مسئله هویت، همون چیزیه که خانواده از بچهش انتظار داره. یعنی اون لالایی که اون مادر اول در بدو تولد داره برای بچهش میخونه، اون انتظاری که پدر از بچهش داره در بستر فضای مجازی داره تغییر پیدا میکنه، داره این هویته، داره این انتظار تغییر پیدا میکنه. خانواده ها نمیتونن و نباید با این پیشفرض که بچه باید متناسب با زمانش تربیت بشه، پس باید در فضای مجازی فعالیت بدون آگاهی داشته باشه، فعالیت بدون تربیت داشته باشه، فعالیت بدون علم داشته باشه. این نه فقط ظلم به خود خانواده است، بلکه ظلم به جامعه است. این بچه فردا پس فردا یک عضوی از این جامعه است، یک پدری از این جامعه است، یک مادری از این جامعه است، یک شاغلی از این جامعه است. این خبط، این خطا الالعبد تأثیر خودش رو در جامعه، در خانواده خواهد داشت.
خیلی ممنون جناب آقای مرادی. من فکر می‌کنم که اگر شنوندگان عزیز به مجموع مباحثی ما توی این دوره از سایه روشن تا الان خدمتشون تقدیم کردیم و انشاءالله تقدیم خواهیم کرد در روزهای آینده دقت بکنن، ما دائما داریم رو همین موضوع تاکید می‌کنیم که ساده نپندارن این مسئله رو. با توضیحاتی که کارشناس محترم توی این برنامه و برنامه‌های قبلی دادن به زوایای پنهان این شبکه‌ها و این فناوری‌های رسانه‌ای اطلاع داشته باشن و دنبال راه حلش بگردن. ما همیشه آخر برنامه اینو می‌گیم که برای غرق نشدن در فضای رسانه‌ها باید سواد رسانه‌ای بیاموزیم. این قسمتی از سواد رسانه ای که رسانه ها رو بشناسیم، حد و حدود تأثیرشون رو تو زندگی خودمون درک بکنیم و بتونیم اونها رو در تربیت فرزندانمون هدایت و کنترل بکنیم. سرکار خانم افضلی، با توجه به اینکه فرصت این برنامه سایه روشن به پایان رسیده، اگر صحبت پایانی با شنوندگان محترم داریم بفرمایید و خداحافظی بکنیم.
فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی، چون یه چیزی هستن که از غرب وارد جامعه ما شدن، از نظر تأثیرات خواهناخواهی همون تأثیری که در غرب دارن تو جامعه ما هم خواهند گذاشت. ما برای اینکه این تأثیرات رو کم بکنیم، باید نوع استفادهمون رو در راستای اهداف خودمون تغییر بدیم. همونطور که آقای مرادی گفتن، اصلا خانواده فعال وارد فضای مجازی بشه. خانواده شبکه، خانواده گروه تشکیل بده. گروهی که بچه‌ها هم عضو اون هستن و اصلا عضو گروه‌هایی که بچه‌ها هستن با دوستان بچه‌ها تو این فضا آشنا بشن. چون یکی از عناصر مهمی که تاثیر می‌ذاره رو هویت خصوصا نوجوان‌ها گروه‌های همسالان هست. ما اگه وقتی که سبک رفتاری جامعه عوض شده، دوستان تو این فضا بیشتر حضور دارن، ما هم خودمون رو به این فضا نزدیک کنیم تا فاصله بین نسل ما و فرزندمون زیاد نشه و بتونیم فهم توی روابط خانوادگیمون قدرت مفاهمه داشته باشیم، زبان همدیگر رو بفهمیم، مسائلمون شبیه هم باشه و تو دچار تضاد نسل نشیم و فرزندانمون چیزی متفاوت از ما نشن، که چون خانواده بیس یک جامعه رو تشکیل میده و ما میخواییم به جامعه اسلامی برسیم، فرزندانمون رو بتونیم در راستای رسیدن به اون جامعه اسلامی تربیت کنیم.
خیلی ممنون جناب آقای مرادی. اگر صحبت پایانی داریم بفرمایید.
تنها توصیه‌ای که میتونم به خانواده‌های محترم بکنم اینه که این مسئله رو در خانواده‌هاشون جا بندازن که فضای مجازی فقط یک ابزاره، که این ابزار همونقدر که میتونه کارکرد مثبت داشته باشه، همونقدر هم میتونه کارکرد منفی داشته باشه. مثل یک چاقو که اگه میشه باهاش میوه پوست کند، باهاش هم میشه یک آدم رو کشت. هیچ تفاوتی ندارن. ما توی فضای حقیقی با جسم در ارتباط هستیم، با جسم، با مسئله جسم، سلامت جسم مواجه هستیم، در فضای مجازی با سلامت روح. تأثیری که فضای مجازی بر سلامت روح افراد میذاره تأثیری نیست که بشه نادیده گرفت.
خیلی ممنون. امیدواریم که مباحث مطرح شده در این برنامه تونسته باشه رضایت شنوندگان محترم رو جلب کنه. انشاءالله تا برنامه آینده شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
اگر روی طلب داری نی معنی نگردانی، فضاد دل فروشوی مبارد جان برفشانی، مترس از جان فشانی گر طریق عشق می‌پویی، چو اسماعیل باید سر نهادن روز قربانی، چه رنگی میتواند دل ستردن با سیه رایی، چه کاری میتواند پیش بردن با تناسایی، چه رنگی میتواند دل ستردن با سیه رایی، شکاری می توان از پیش بردن با تناسایی.